کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بيشكوه متهر وملكوتي حضرت أبا عبد الله ويران وفادارشون صلواتي عنايت بفرما. در بحث نفوذ شیطان در فضای کلان و راه‌های مقابله با او بودیم. گفتیم یکی از شاهراه‌ها بحث ارتباط با اهل بیت، ارتباط حضوری جدی. از بعضی از اولیاء خدا نقل شده که بعد از سلامشون چنان سلام، بعد از سلام نماز طوری سلام میدادن به امام زمان که گویی حالشون حاکی از این بود که دارن میبینن و سلام میدن. حجت خدا اینجا الان حضور داره، حجت خدا که یک بدن فیزیکی نیست. شما اگر روح متسع پیدا کردید، به سعه روحانی خودتون میتونید در غیر خودتون احاطه پیدا کنید. اینا در جای خودش به اثبات برهانی رسیده که ان الدنيا ممثله للامام كفرقه الجوزه، تمام دنیا در مقابل امام مثل یک نصف گردوه، یعنی اونجا احاطه داره. غیر امام هایی را ما خودمون دیدیم که احاطه داشته. جریان مرحوم قاضی معروفه که ایشون آیا شیخ محمد تقی آملی میگفتن من همیشه برام سوال بود که مرحوم آقای قاضی چرا اینقدر تو قبرستان میرن وای میستن. بالاخره آدم باید یه فاتحه بخونه بره به کارش برسه، خصوصا کارهای علمی، کارهای اساسی، تدریس. این کار وقت گذاشتن بی مورد در موردی که جای کمتری داره نیست. بعد این روایت هم برام سوال بود که وقتی خدا میفهمد که چون روایت قدسیه که بنده من به من با نوافل و کارهایی که مستحب به محبوب خداست نزدیک میشه، به طوری که به جایی میرسه که من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش، من میشم پایش، حتی کنت سمعه الذی، یعنی مجاری ادراکیش را من بر عهده میگیرم، با چشم خدایی میبینه. یعنی چی؟ یعنی چی با گوش خدایی میشنه؟ حتی کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها و چی؟ الی. بعد این سوال بود. بعد یه مدتی هم بود که میخواستم برم مثلا تهران، برگردم از نجف. یه چیز دیگه هم بود تو ذهنم که تو اتاقی که میخوابم، اون مثلا فرض کنیم توی تاقچه اتاق چند تا کتابیه که آیات قرآن توش نوشته شده. خود قرآن نیست اما کتاب هایی که خب بالاخره آیه و روایت توش هست. این که من پامو به سمتش دراز میکنم آیا بی ادبی و جسارت نیست؟ بعد میفهمدم من با خودم این به این نتیجه رسیدم نه نیست دیگه، چون هم سطح که نیست که پام به سمتش دراز باشه. من رو زمین خوابیدم، مثلا اون روی تاخچه یک متر و نیم مثلا بالاتر. اون مثلا شب خوابیدم. و یه چیز دیگه هم بود که تو ذهنم بود، حالا این شاید در دو واقعه باشه و همه رو یکی کردم، شاید هم در یک واقعه باشه. الان خیلی وقت فاصله شده از اون وقتی که استادمون میفرمودن که ما چرا قرآن میخونیم بهره نمیبریم، قرآن اونطور با ما مثلا کدگشایی نمیشه، همچه چیزی به دستمون نمیاد. خلاصش بعد میفهمدن یه رفتم خدمت مرحوم آیت الله آقای قاضی، چون تا منو دیدن گفتن که اون طوری که تو قرآن میخونی که لم میدی و زیر کرسی و قرآن میذاری رو پات، میخواستی چیزی هم نصیبت بشه، قرآن رو باید با ادب خوند، دو دستی گرفت، ترجیحاً ایستاد و خوند. اگر نمیشه بشینه آدم، مرتب بشینه، ادب در مقابل قرآن را حفظ کنه، بعدم پاتو به سمت کتابا دراز کنی، بلکه دو مترم مثلا بالاتر باشه، گرچه بالاتر باشه این خلاف ادبه، نباید این کارو بکنی. تهران رفتنت هم مصلحت نیست. بعد میگفت من با این که چیز نگفته بودم. بعد تو ذهنم اومد اینا رو از کجایشون متوجه شد، بدون که باز به زبان بیارم، گفت اینا از اون قبرستانه، از اون ماندنهای توی وادی السلام. بعد میگفتن اون سال آخرم که این کنتو سمعه الذی یسمع به، نمیدونم بصره الذی یبصر بها، حل شد. غرض این که امام اینا ترشحات وجودی حضرت ابوالفضل بوده، حضرت آیت الله آقای قاضی، چه برسه به خود حضرت ابوالفضل و چه برسه به آقای امام حسین علیه السلام. حضور و ظهور دارن، روحشون احاطه داره بر کل نظام هستی. همونطور که اگر شما تو ذهنتون 100 تا آدم بیارین، بر همشون چی دارین؟ احاطه دارین. خب این که با این یک نکته برای حضور امام، یه نکته دیگه این که یک بابی را خود رسول اکرم و ائمه برای همه ما باز کردن، و اون این که با تمام فاصله شون از ما و با تمام اون رفعت مقام و بی نهایت فاصلهی که ما ازشون داریم، در این ذره مقداری که هستیم خودشون ما رو خواندن، گفتن ما پدر شما هستیم. انا و علیون ابوا هذه الامه. گاهی وقتا این فرمایش خود رسول اکرم به ما این اجازه رو شاید بده که ما اونها رو به نام پدر و حضرت صدیقه رو به نام مادر صدا بزنیم، گرچه سید نباشیم. و این در برقراری انس قلبی و ارتباط باطنی و ربط درونی خیلی کمک کننده است. یعنی وقتی میگین السلام علیک یا فاطمه تو زهره، یک وقت میگین مادر جان مثلا سلام خدا بر تو. ببین توی بحث محرم عرض کردم کسی که حال حزن داره، این تو کل زندگیش نمود داره دیگه. استاد ما در کل ماه محرم و صفر هدیه به کسی نمیدادن، و اگر مجبور بود توی دهه محرم به هیچ احدی، اگه مثلا کسی خونه رفته بودن، خونه نوی بود، چیزی بود که هیچ، در غیر اون در دهه محرم، در غیر دهه محرم اگه تو ماه صفر اینا لازم میشد، هدیه از سنخ کلمات قرآن، عبارات حضرت سید الشهدا از اینا میدادن. همین قبیل مهمانی های به اصطلاح غیر صله رحمی که حاکی از شادی و سرور و اینها هست، برای کسی که محزونه معمولا دیگه لازم نیست به یک کسی که پدرش مرده بگن شما پدرت مرده نرو مثلا مجلس جشن، خودش این کارو میکنه دیگه. و اما یکی دیگه از این عوامل که مشترک است بین عشق خدا و حضور خدا، احساس جدی خداوند در زندگی و اهل بیت، خوندن اشعار با سوز و حاله. مرحوم آقای الهی قمشه‌ای به نقل از استادمون آقای جوادی می‌فهمیدن که مرحوم آقای الهی توی درس‌هاشون، درس کلاسی ها، گاهی وقتا یه شاگردی داشتن به نام مرحوم آیت‌الله ربانی، بهشون میگفتن، صدای خوشی داشت، بهشون میگفتن که چند بیتی از حالا اشعار حافظ یا غیر حافظ، اونایی که سوز عشق در جانشون بوده بخونن. بعد میگفتن اینشون هم سر کلاس میخونه. مرحوم استاد ما هم همینطور گاهی وقتا توی جلسه ای بودیم، یا خیلی به ندرت خودشون، گاهی وقتا هم به بعضی از شاگرداشون میفهمدن که مثلا چند بیتی از حافظ خونده بشیم. اونی که درونش شعله عشق و حضور و حال و سوز و گداز هست، این را به دیگران منتقل میکنه. خیلی خوب. یک تذکر دیگه هم از بحث علم بود. ببینید بحث علم در روایت داره که در گذشته هم بیان شد دیگه، اعوذ بک من علم لا ینفع، با ضریب اعوذ پناه میبرد به خدا از این آسیبی که علم لاینفع به آدم میزنه. صحبت اینه که از علم لاینفع و غیر نافع به خدا پناه ببر، چه رسد به علم زار و مضر، علم مضر که جای خودش رو داره دیگه. این فقط راجع به علم نیست، دوستم همینه، همنشین شما. همنشین شما کیه؟ فرمودن که با کی نشست و برخاست کنیم. این تو هم بحث ارتباطات که امشب هم میخواییم ادامهش عرض کنیم. گفتن ارتباط با کسی داشته باشید که ضریب معنویت، عقلانیت را در شما بالا ببره. یا روح الله من نجالس، به حضرت عیسی گفتن. بعد حضرت فهمدن که من یذکرکم الله رؤیته، نشست و برخواستاتون شما رو یاد خدا بندازه، نه غافل کنه از خدا. و یزید فی علمکم منطقه، به شما یه چیزی تو این رفت و آمدها و مجالستها یک دانشی افزوده بشه. و یرغبکم فی الاخرته عمله، از سرای اعتبار و امور وهمی شما رو دور کنه، ترغیب در آخرت کنه. ترغیب در آخرت نه این یک کفن بزنه اینجا مثلا ما رو به یاد آخرت انداخت. ترغیب در آخرت معنا داره، یعنی از اعتباریات کم کنه، رنگ اعتباریات را در شما کم کنه. این بعد حالا ببینیم دنیا چیه که آخرت چه کار میکنه. اینو یعنی اگر کسی صحبت دوست بد اصلا نیست، اگر کسی این ویژگی ها را ندارد ولش کن، چه برسه به این که تو رو به سمت بخواد قعر و سقوط ببره. دفعه میدین شما وقتی که ملاحظه میکنین توی دستورات دین میخواد ارتفاع و ارتقاء بده، نه فقط نمره قبولی. نمیگه با آدمایی که بد نیستن، میگه با آدمایی که خوب هستند، که اثر خوب دارن، نه اینکه اونایی که اثر بد رو تو ندارن. خب اثر بد نداره، کاری هم برای من میکنه؟ میگه اون کسی که اثر بدی ندارد، رشدت هم نمیده، کنار بذار. خیلی تو بحث رسانه بودیم. ببینید بحث رسانه، من قبل از این که بحث رسانه رو بگم، اجمالاً یک توصیفی از نقشه های یهود عرض کنم خدمتتون. اینو از اون پروتکل ها و بعض از نوشته های خود سران یهود آمده. این یک نقد این، یعنی این کارا رو انجام بدین، ببینین حالا انجام میشه یا نه. نقد نظرات اسلام به صورت مغالطی هم انجام میشه دیگه. چرا باید حجاب اینجوری باشه؟ چرا کسی که مرتده بکشنش؟ چرا نمیدونم هم جنس گرایی اینقدر سخت باش برخورد میشه؟ حالا یا این به صورت چرا با زبانه، یا به صورت فیلم سنگسار سریا برای افراد عاطفی پخشش میکنه. همش که چرا به زبان نیستش که. شما داستان میخونین، داستان که نمیگه مثلا این اینجوریه بد است، این نظر اسلام. اون داستان خودش رو میگه، تأثیر خودش رو هم میذاره، بدون اینکه شما مواجه شده باشین با یک نقد شکننده از اسلام و رگ تعصب اسلامیتتون هم برانگیخته شده باشه. خب از اون طرف توسعه دید افراطی و تحجرگرا در مسلمین، یعنی از اون طرف یک کسایی رو درست کنن که اینا اسلامشون طوری باشه که بگن ما هر مسلمانی بگه ما این اسلامو نخواستیم، چه برسه غیر مسلمان. سه، توسعه فرهنگی با نمود رشد موسیقی. الان بگن یک جا فرهنگ سراست، شما تو ذهنتون چی میاد؟ مثلا یه برنامه داره، در یه جا یه برنامه فرهنگی اجرا داره میشه، یکی از ارکانی که حتما تو ذهن ما ها میاد که داره انجام میشه موسیقی هست یا نه؟ توسعه فرهنگی با نمود رشد موسیقی و از چیزایی که به شدت اراده رو ضعیف میکنه موسیقی. به جای قرآن و قرائت قرآن، هنرهای زیبا، اندیشه های مسیحی و کامپیوتر. این نوشته ها مال 7-8 سال پیش من. بعد از اونجایی هم که من اینا رو برداشت کردم مال 10 سال باز قبلشه، یعنی این مال، این حرف ها مال 20 سال 25 سال قبله. اون وقت کامپیوتر به چه درد میخورده به نظرتون؟ ببینید علوم یعنی صنایع اینطوری نیست یه دفعه بگن ای یه موبایلی هم کشف شد درست شد. قبلا نقشه علمی میکشن عین نقشه ساختمون، یه دفعه اینجا ستون میخوره، بگیم داشتیم میساختیم در فرایند ساختش، یه دفعه اینجا سقف داشت میریخت پایین، گفتیم یه ستون بزنیم. برای صنایع نقشه وجود داره، یعنی الان میدونن که 20 سال دیگه چی اختراع خواهد شد، این دوربین، این چی میگن، گوگل، عینک گوگل برنامه نبود یه دفعه یه جرقه‌ای زده بشه. نوع اینها برنامه ریزی شده در یک نقشه جامع توسعه صنعتی، هر کدومش هم برای یک حساب و کتابی. این مقدمه یه برای شبکه های فرهنگی که الان شب باز بهش کار داریم. سه، از بین بردن خانواده ها با این ویژگی، عدم تشکیل خانواده. دو، تشکیل خانواده های غیر هسته‌ای. خانواده هسته‌ای یعنی همین که یک زن هست و یک مرد، هسته اولیه خانواده است، بعدم بچه‌ها بهش اضافه میشن. خانواده غیر هسته‌ای یعنی چی؟ انواعی از زندگی‌ها پدید آمده ها، همجنسی، چه زن چه مرد، خانواده. بعد جوامع، خانواده‌های کمونی به اصطلاح خودشون، یعنی یک 15 نفر با هم و بعد اشتراکیه روابط جنسیشون. اینا به صورت خانواده مطرح شده. شما همین کلید واژه رو بزنین، انواع خانواده ثبت شده. دیگه، تکرار اخبار جنایات، کشتار و فساد. این کار چه کار میکنه؟ این کار از کارهای رسانه است. بعد نتیجهش چیه به نظر شما؟ قبح این امور از بین میره، حساسیت زدایی میشه. ببینید الان تو تلویزیون ما میبینیم که میگه که 100 نفر رو فلان جا از بین بردن، هیچ کدومون که گریه‌مون نمیگیره، نه حساسیتمون هم تحریک نمیشه، روزی 10 بار داریم میشنویم اینا رو، در حالی که امیرالمومنین میفهمن که اون کسی که خلخال از پای زن یهودی کشید، خبرش اگر به مرد مسلمان غیور رسید و مرد، خیلی کار شایسته ای کرده، آفرین بهش که مرده. بی تفاوتی در اذهان عمومی نتیجه این تکراره، اونم تکرار خبرگونه. خب این نتیجهش چی میشه؟ این حرف باز تو اذهان عمومی، اگه بعد به شما بگن چه آقا بی تفاوتی چی میگیم بهش؟ به ماها بگن، اگه گفتین چی میگیم؟ این دنیا همینه دیگه، یعنی دنیا اصلا همینه، فساد هست دیگه، و این دقیقا خواسته شیطانه. شیاطین انس که مردم در برابر ظلم بی تحرک بشن. همینه دیگه، چگانش میخواییم بکنیم؟ خب این دقیقا ضد کدوم قاعده است؟ که اگر کسی بهش ظلم شد بر همه واجبه که علیه اون ظلم قیام کنند و برای رفع ظلم تلاش کنند. خب بعد اینقدر تهاجم خبر به ذهن بنده و شما میشه که اصلا فرصت این که بیایم تأمل کنیم چه داره اتفاق میفته، حالا ما باید چه کار کنیم نداریم. خیلی خوب، نتیجه قبح زدایی و عادی سازی چیه؟ عدم یاری مظلوم تو هر سطحی، حتی اگر اون مظلوم پیغمبر باشه. عکس پیغمبر آتیش بزنن، کاریکاتور بکشن، قرآن آتیش بزنن، بعد چی میگیم؟ وای چه بد شد، کاش که نمی کردن. در حالی که حجاج ابن یوسف یه بار آمد پاشو گذاشت، حجاج کی بود؟ یک حاکم فاسق بیرحم، عجیب غریب، یه بار آمد پاشو گذاشت روی این با حال بی احترامی روی این مقام ابراهیم. این مقام ابراهیم که الان تو شیشه است، قبلا اینطوری بود، سنگ دیگه، یک سنگیه که وقتی که حضرت ابراهیم بالا میرفتن که کعبه رو بنا کنن زیر پاشون گذاشته بودن که جای پای حضرت ابراهیم هم توش فرو رفته. محمد حنفی آمد منعش کرد، بعد گفتش که منعش کرد و تردش کرد، با یک حاکم درگیر شد ها. بعدن خود محمد ابن حنفی گفتش که من قصدم این بود که اگه خواست من رو به کارش ادامه بده بعدم منو بکشه همونجا خفش کنم. چه کار کرده؟ بدون پا گذاشته رو؟ چه کار کرده مگه؟ الان بگن یک وهابی پا گذاشته اونجا. خب بعد دیگه هر کار خواست میکنه دیگه. ادغام اقتصاد کشورها در اقتصاد جهانی که نمودش بانک جهانی. خب تثبیت جهانی بودن فرهنگ غرب در اذهان، که اصلا بگن فرهنگ دیگه هست دیگه، چیکارش میشه کرد؟ ما تا حالا یه دونه شلوار به غرب صادر کردیم، این مدل شلوار ماست شما بپوشین، ولی اونا که صادر میکنن ما میپوشیم و فکرم نمیکنیم و میپوشیم. هیچ وقت در انتخاب لباس نمیگیم چرا اینا رو بپوشیم، چون انگار ما خودمون رو در یک نقطه پستر میبینیم که هرچی میاد خوب است. بنابراین اگه کسی بگه شلوار لی نپوشین، بعد میگیم چرا، چه اشکال داره بابا، تو چرا، تو طالبانی؟ یعنی وقتی استفاده میکنیم چرا نمیذاریم، چرا من باید این از این استفاده کنم؟ روشنه چی تسلطی وجود داره؟ قطع ارتباط با فرهنگ های مخالف، خودداری از اختراع و ابتکار در برابر فرهنگ غرب. یه آدرس به خدمت حضرت عالی بدم، اینا نوشتم همش با سنده ها. ما در آمریکا 5% جمعیت جهان رو داریم، اما بیش از 50% ابتکارات و اختراعات در کجا ثبت میشه؟ تو آمریکا. چجوری این کار انجام شده؟ حالا آدرس دقیقش اگر بگم خدمتون که چند درصد بردم از 50% هم بیشتره که یه صلوات خط کنیم. بیش از 50%، حالا بعدن تو این کاغذ هست خدمتون هست. یکیش با چیه؟ با پذیرش نخبگان. نخبگان از همه جای عالم پذیرش میشن، در حالی که پذیرش گرفتن برای افراد به شدت دشواره، کسانی که تحصیلات عالی داشته باشن یا ثروت بالای 100,000 دلار، این قانون ها، تو قانون تبعیت تو آمریکا اینه، کسانی که تحصیلات عالی داشته باشن و کسانی که بالای 100,000 دلار پول داشته باشن ببرن تو اون کشور، اون روند مهاجرتشون بسیار تسهیل میشه. عربی زدائی، فیلم های نجات پرستانه و تبلیغی غیر مستقیم به نفع یهود، مسابقات ورزشی، ورزش حرفه‌ای یکی از اختراعات برای مسخ انسانیته. شما ببینید افراد برای بوتاشون چه کار میکردن؟ غیرت به خرج میدادن دیگه، نه؟ درگیر میشدن، جنگ میکردن. تو این مسابقات فوتبال تو هم انگلیس چه کار میکنن برای تیمشون؟ چقدر کشته میده تو این دعواها. بعد آب تو این آسیاب ریختن، آب تو آسیاب بت پرستی نیست؟ اتفاقا یه مقاله ای، این کسی جورج ارول یه همچی اسمی داره که این کتاب قلعه حیوانات رو هم نوشته، یک مقاله ای داره به نام بت پرستی ورزش امروز یا بت پرستی امروزی، همچی تعبیری، این همین تعبیر داره ها. مقالهش جالب و خواندنیه. ورزش حرفه‌ای، نمیدونم بت پرستی، نمیدونم جدید یا همچی چیز. جشن‌های مختلف در مقابل جشن‌های اسلامی، تجلیل از شخصیت‌های علمی یهودی. شما دانشمندانی که الان تو ذهنتون هستن، کیان، اینشتین، فروید، دیگه کیا بگیم؟ چی؟ ادیسون، دیگه کی؟ پدران علما یه بار اینا رو رصد می‌کردم، تقریبا همه‌شون یهودی بوده. اصلا جایزه نوبل، این یک مسئله معنا داره. ایجاد مراکز رشد فکر در مدارس. خب، تحریف مفاهیم و ارزش ها. مثلا شما ببینین فرد متقی کیه؟ کسی که مثلا از تقوا، از صبر، مفاهیم مختلف. ببین تو ذهنمون چی میاد؟ کتب اسلامی در بازار رشد نکنند. تشکیل سمینار و کنفرانس راجع به مسائل قبیح، باز برای عادی سازی. میگه آقا بحث علمی داریم میکنیم راجع به مثلا همجنس گرایی. ترویج زندگی تجملی و تفاخر به مدرن بودن، ترویج آپارتمان نشینی، ترویج ادبیات یهود. زای مسئله سگ توی زندگی ها بیاد، 20 سال پیش اصلا داشتیم؟ 20 سال پیش جدایی سیاست از اخلاق، بی‌غیرت نمودن مردها، کنترل و محدودیت جمعیت مسلمانان و توجیه آن با کمبود اقتصاد. اینو بنده برای این جریان اخیر که یک سال راه افتاده نمیشه، اون 4 سال پیش که بحثا شروع کردیم نوشته بودم. اصل مطالبش مال 10-12 سال پیشه که نه بعد جنگ. خب بقیهش مغشوش نمودن دائمی روابط مردم و حکومت ها. ادبیات جنون آمیز، ترویج ادبیات جنون آمیز، حذف دانشگاه ها، حذف معنویت از دانشگاه ها. نباید از دانشگاه ها افرادی که به دنبال تفکرات اساسی هستند خارج شوند. تاریخ گذشته که موجب درس آموزی است بایستی از رونق بیفتد و به جای آن مطالعه آینده بایستی از آن را مشغول کند. ایجاد طبقه بندی، در جامعه منظور ها. خب افراد بایستی فقط به فکر اجرای قانون باشن و در نظر نگیرن. خب سپردن اداره مدیریت زندگی به زنها. اینا یهودی ها نوشتن ها، یعنی برای اینکه زندگی ها خراب بشه اداره زندگی رو به زنها بدین. یعنی فهمیدن دیگه. کشاندن این بعدش چیه؟ بعدش اینه، کشاندن زنها به محیط اجتماعی برای از بین بردن حیا و عفت و آرامش لازم در زندگی. تحلیل ها و فرضیه های غلط برای نسل جوان. ایجاد فقر و کمبود تا مردم از دین زده شوند. طرح مسائل جدید صنعتی، رواج کلمات ترقی و پیشرفت، ایمان از مغز مردم باید خارج شود. فرصت تفکر در معنویت نداشته باشند. آمار و ارقام جایگزین دقت و تفکر شود. قدرت تفکر پایین بیاید. قدرت تفکر. رواج ربا و سفته. حالا رو سفته هم چرا تاکید کردن نمیدونم. افزایش حقوق به همراه افزایش قیمت کالا تا همه در ظاهر ترقی و در باطن تضعیف شوند. ایجاد بی‌رغبتی به کشاورزی و زراعت. ترجمه آثار اسلامی توسط افراد یهودی. ایجاد دائرة المعارف ها برای توهی کردن مفاهیم از معنویت. یه شب تو اون دهه های گذشته راجع به ویکی‌پدیا صحبت شد دیگه. رواج شوخی برای تلف کردن وقت و قوای فکری. رواج بی‌نظمی. شش برگه اینایی که نوشتم. ایجاد ناامنی در جوامع. چون میدونین آدم حاضره که هر چیز رو از دست بده امنیتشو داشته باشه. ترسانیدن مردم از قحط، جنگ، جمعیت، آلودگی. بعد مردم کجا دنبال کجا هستن؟ جایی که امنیت اقتصادی داشته باشن، جایی که امنیت مالی داشته باشن، امنیت روانی داشته باشن. کجاست؟ الان اگه بگن من میخوام یک جایی برم که امنیت داشته باشه، میگن کجا برو؟ روشنه دیگه. تبلیغ رفاه، لذت، تفریح، استراحت، زیبایی. تشکیل سمینار و کنفرانس و صحبت‌های بحث‌های علمی درباره قبائح و انحرافات مثل انتحار، خودکشی، سقط، استمناع، لواط. شعار ملیت، تقویت شعارهای ملی. ترویج خود سیاست قصه و ادبیات. خیلی داستان ها هست که اینا خونده میشه و اینا داستان های تأثیرگذار درونیه. ببین ما یه بار دیگه هم عرض شد چجوری یک سری عادات درمون میشینه، همش با گفتنهای مستقیمه. یه بار این مثال زدم، ببین اینجوری میکنیم، انگشتای دستمون رو اینجوری میشکنیم، اینو کسی بهمون گفته این کارو بکن از این به بعد؟ از کجا آمده این عادت؟ لیست عاداتمون رو ببینیم، بعد ببینیم خودمون میتونیم بگیم از کجا آمده؟ کارایی که میکنیم، لباسایی که میپوشیم، غذاهایی که میخوریم. خیلی غذاها خوشمزه است، چرا ما به این غذاها عادت کردیم؟ یه بخش زیادیش با تزریق‌های ناخودآگاه تو بنده و شما نشسته. مثلا ما داستان رابینسون کروزو رو خوندیم، اصلا فکر کردیم کجا داره میبره ما رو؟ نه، چون اصلا جای ملموسی ما رو نمیبره، نامحسوس ما رو جای میبره. نمیدونم داستان جوجه اردک زشت بده؟ نه، کجاش بده؟ اون کسی که میخواد برنامه برای بنده و شما داشته باشه دقیق تر از اینها عمل میکنه که شما همون اول تا نگاه کردین به یک نگاه بگین این چه داستان بدیه، بزنمش کنار. صحبت نبود شیطان چه کار میکنه؟ اول از یک جای شروع میکنه که شما احساس قبح نکنه، بعد میرسه به نوشته های کارلوس کاستاندا، ترویج بیخیالی. این آمار پیام یونسکو، مجله پیام یونسکو که تو ایران هم منتشر میشه، میگه بیشترین ترجمه هایی که در فارسی، این البته مال 15 سال پیش دیگه عرض کردم، 15-20 سال پیش شده، مربوط به 1 انجیل، 2 داستایوفسکی، 3 تولستوی، 4 بالزاک، 5 ژول ورن و 6 آثار شکسپیر. تمام اینها مسئله دار بود. کارتون های تلویزیونی، نمیدونم دیوید کاپرفیلد، تام سایر، نمیدونم هاکل بریفین، فیلم های جنگی جهانی دو، اینا تو برنامه شون رو نوشتم اینجا. هاچ، هنا، بل و سبستیان، اینا ترویج فرهنگ یهود بوده، ولی خزنده و آرام. رواج مکاتب مختلف. وقتی که مکتبا زیاد شد آدم چی میگه؟ میگه همه اینا اشتباه میکنن. مگه میشه؟ از بین بردن مظاهر دین، باید کسی میخواد این رو برش مطالعه کنه، به کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران مال آقای اسماعیل را این مراجعه کنه، چیز خوبی داره اونجا. روش های تهیه بودجه که سرانجام دولت‌ها مجبور به گرفتن وام از بانک جهانی شوند. بعدش لطمه به نفوذ علماء دین تا به رسالت آنها لطمه بخورد. حالا یه عده‌ای که اصلا مشکل دار با کل دینن، اون عده‌ای هم که نه با دین مسئله دار نیستن، مثلا یک سری خرافات راجبه رابطه شونو بالاخره با هر چیزی، با خرافات، با ساختن علمای یهودی. من اینو خودم از راننده تاکسی، از دو تا راننده تاکسی هم شنیدم که میگفتش که من یه آخونده رو سوار کرده بودم، بعد مثلا کراش مثلا شد 200 تومن 500 تومن هر چقدر نصفش رو داد. گفتم که حاج آقا من راضی نیستم و اون دنیا جلوز تو میگیرم. سرش کرد تو، گفتش که اونم خودمون درست میکنیم، خودمون اونو برای تو درست کردیم، خودمونم اونجا درستش میکنیم. بعد من به این آقا گفتم که ممکنه همچی آدمی باشه، ولی احتمال غالبش اینه که یا باید دیوانه باشه یا باید یک کسی باشه که عمدی داره یک کاری میکنه. چرا؟ چون کسی که اصلا تو آدم فاسقیه تو این لباس رفته تو این لباس تا فسقشو چه کار کنه؟ پنهان کنه، خودشو موجه جلوه بده. کسی که علنا این طور میگه نه معاد من خودم درست کردم، دیوانه که نمیتونه باشه، چون این عمامه رو همین الان سر همه ما میتونیم بزنیم دیگه، نمیشه؟ چون الان که عمامه بالای سرش باشه مگر کارشناسایی داره؟ اول انقلاب همین کار میکردن، بعضیا مشروب میخوردن و این بوش میپیچه تو فضا دیگه، بعد میشه تو تاکسی. این راننده بنده خدای تاکسی تا شب با هزار نفر سرکله میزنه دیگه، جلو هم میشه صحبت میکردن آخونده مثلا سواش رو خودش مشروب خورده بود حالش خراب بود اصلا. اینا بوده دیگه. تکثیر و تعظیم انحرافات، بزرگ کردن انحرافات، به انحراف انداختن بعضی از علما و موارد دیگه که حالا بعد بقیش فردا عرض میکنم. یکی از اینا بحث رسانه بود. ببینید توی الان گفتگو شد دیگه، یکی از کارهای کلانی که خیلی هم به ما تذکرش رو دادن که به این دقت کنید، بحث چیه؟ ارتباطاتی که هویت اصلی شما را بازسازی کنه، حفظ کنه، ارتقا بده. هویت اصلی بنده و شما چیه؟ یک هویت داریم، اونم چیه؟ عبودیت. حال بندگی، به عشق خدا نفس کشیدن، به شوق الهی دم زدن، اینا دیگه برای این آمده بودیم دیگه، که اینو انقدر گسترش بدیم که باعث بشه بتونیم از این عوالم ارتقا پیدا کنیم، به اصل برسیم. بعد هر چیز که این رو فرو بکاهد مذمومه، هر چیز که اینو در همون سطحی که داریم نگه دارم مذمومه، چه برسه به فرو بکاهد. الان روایت چه خوندیم دیگه؟ ارتباطاتت را با کسی که به تو رشد نمیدهد محدود کن. درست شد؟ کار رسانه چیه؟ افزایش ارتباط. حالا رسانه ها چجوریه؟ تو دست همه داغ‌ترین رسانه ها هست، هی دائم گسترش هم پیدا میکنه. یه زمانی موبایل کار تلفن انجام میداد، منتها بدون سیم. حالا تلفن هست، کتاب هست، نوشتجات هست، عکس هست، فیلم هست، ماهواره هست، اینترنت هست، همه چی هست. ببینید رفقا، اینی که دارم تذکر میدم دام بزرگ ابلیسه. این تلگرام، دارم وایبر، واتساپ، دیگه چیه؟ اینستاگرام، دیگه لاین. اینها شبکه های اساسی شیطان برای شماست. هی اطلاعات کم نیست، حرفای بامزه، بیمزه، مختلف دائما میاد، دائما گسترش پیدا میکنه. توش حرفای خوبم هست، اما هیچ آدم عاقلی میاد 100 تن سنگ رو برای جدا کردن 1 کیلو گندم استفاده به هم بزنه؟ چندمش حرف حسابیه؟ با این توصیف که اگر یک مطلب یک بار به ذهن شما بره، تو ذهن شما میماند، درست فراموش بشه. که فردی بود میگفت من یه صحنه، شاید این چند بار تا حالا گفتم، تو بچگی دیدم یک صحنه نامناسب، پیر بود، گفت هنوز سر نماز گاهی وقتا میاد تو ذهن. حالا شما فرض کن همه این اطلاعاتی که تو این شبکه‌های اجتماعی میاد همش مثبت، اصلا منفی نداره، هیچ آدم عاقلی، فرض کن همش تفسیر قرآن، از این بالاتر که نیست. ما چند دور تفسیر قرآن داریم؟ 2000 دور تفسیر قرآن. که اگر کسی، من حساب کردم یه بار، که اگر کسی عمرش 1000 سال باشه، هر روز روزی 7-8-10 ساعت مطالعه کنه، میتونه یه دور همه تفسیرهای قرآن رو از اول تا آخر بزنه. خب هیچ آدم عاقلی در این کثرت اطلاعات میگه هرچی آمد بخونم؟ فرض کن اصلا همش خوب، من که عمرم کفاف نمیده همه مطالب رو بخونم، خوبا رو. عاقلانه اینه که برم پای صحبت مفسر زمانه، یا ببینم اون بچه 17-18 ساله میگه به نظر من این آیه اینجوریه. کدوم عاقلی عمر عزیزی که ثانیه ثانیهش حساب کتاب داره، که مرحوم علامه طباطبایی وقتی که المیزان رو مینوشتن نقطه هاشو نمیذاشتن، گفته بودن چرا نمیذارین؟ گفته بودن به خاطر که من حساب کردم یه بار دیگه اینا رو باید بازخوانی کنم برای چاپ. حساب کردم وقتی که دوباره بازخوانی میکنم اونجا اگه نقطه هاشو بذارم، هر 10 صفحه یه صفحه تو وقتم صرفه‌جویی میشه. بعد همین تو بخون به چیزهایی که همش خوب باشه، اصلا بالاتر از این که نیست. نظرات خوبی از صاحبان اوهام و خیالات، ماها که رهیده از نفس نیستیم که، با تخیلات، با اون یکی یه چیزی میگه، باز اون یکی ردش میکنه، باز اون یکی از اون اولی دفاع میکنه، باز اون یکی یک طعنه به دوم میزنه. روحیه طعنه زدن، روحیه نقدهای بی حساب، روحیه حرف علکی زدن، روحیه بدون علم حرف زدن، کار یهود هستن. قرآن فقط خصلت یهود اینه، ها انتم ها اولا جادلتم فی مالکم بهی علم فلمت حاجون فی مالی سلکم بهی. چرا تو چیزی که گیرم که در این چیزایی که علم داری حرف زدی، چرا در مواردی که علم نداری حرف میزنی همینطور؟ به نظر من تو چه نظری داری؟ به حقیقت متصل شدی؟ عمری در این مسیر گذاشتی؟ به نظر من از اون جمله های کلمات طلایی شیطانه. به نظر من اون به نظر من کار اشتباه است. این در صورتی که همش از دم خوب و خدایی باشه. بعد یک ساعت دو ساعت این دراز کشیده آدم مثلا رو صندلی تکیه داده. ببین ما دو تا انرژی داریم، یک انرژی روحی روانی داریم، یک انرژی بدنی و قالبی و کالبدی داریم. شما وقتی که دراز کشیدین و با این کار دارین میکنیم، بدن که خسته نشده، ولی آدم این حال نداره پاشه نماز شب بخونه، تحلیل میره انرژی. و اسمهما اکبر من نفعهما، خیلی چیزا سودی داره. من کسی میگه همه چی از صدر تا ذیلش ضرره. قرآن راجب شراب میفهمد و اسمهما اکبر من نفعهما. عمر عزیز میره به چیزایی که آخه کسی دیدین پول بده خودش آتیش بزنه؟ این باید خیلی آدم مراقبت کنه. گفتن همنشین، همنشین که فقط این آدم نیستش که بریم ببینیمش، هر چیزی شما به هیته درونی خودتون راهش دادین همنشین، اتفاقا نافذترین همنشین ها همین شبکه هاست. اصلا نمیشناسم کیه اون طرف رو، داره تو نفس من هی تأثیر میذاره. باید مراقب باشی. یکی از راه های اساسی مقابله اینه که هر کسی رو آدم میخواد به حریم خودش راه بده سوال کنه، یه دقیقه وایسه تأمل کنه این کاری که من دارم میکنم چه سودی داره، چه منفعت پایداری داره. تتمه ای داره که انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله. اللهم صل علی محمد و